بسم الله الرحمن الرحیم.
در مناسبت‌های مربوط به حضرت ولی عصر ارواح له الفدا باید از آینده سخن گفت و ما که معتقد به وجود او و ظهور او هستیم و ما که معتقد به جامعه مهدوی و حکومت امام زمانی جهانی او هستیم، ما تنها قومی هستیم در جهان که آینده داریم. این خیلی اهمیت داره، جای جشن و سرور داره واقعا، اگرچه ما مؤمنین بیشتر مراسم و رفتاری که مربوط باشه به اظهار مظلومیت و فریاد از مظلومیت و فریاد از غربت، به اون گونه رفتارها عادت داریم، انس داریم و هنوز وارد نشدیم که مثلا ابراز شادیمون رو چجوری باید انجام بدیم. هنوز رفتارهای خاصی ابداع نکردیم، مثلا برای عزاداری سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، نمیدونم یه رفتارهایی بالاخره تو بین ما ابداع شده. آیه روایت هم نداره شما سینه بزنید یا در سینه زنی شور بزنید یا واحد بزنید دم جواب بدید، ولی مؤمنین اینها رو کم کم ابداع کردن بین خودشون و مرسوم شده. باید یک رفتارهایی هم مرسوم بشه برای تظاهرات شادی ما، شادی از این که آینده داریم، شادی از این که به این آینده داریم نزدیک میشیم، شادی از این که در این آینده داشتن بیرقیبیم، غریب شادی سر بدیم. بعد تازه همه اینا هم ثواب داره، همه اینا ذکر مولاست، همه اینا نور ایجاد میکنه در قلب ما، در جامعه ما. ولی خب تازه شروع کردیم همین مراسم نوح ربیع رو. من یادم دانشجویان عزیز بودن که حدود 14 سال پیش یا 13 سال پیش ابداع کردن. برای اولین بار یه گروه دانشجویی اومد توی جمکران و گروه هایی از چند تا دانشگاه البته، و نوح ربیع رو جشن گرفتن. تا قبل از اون خبری نبود، جای دیگه این مناسبت رو جشن نمی گرفتن. همه متوجه شدن و خیلی جاهای دیگه هم الان داره جشن گرفته میشه، داره یه امر جا افتاده این میشه. خب این یک حرکت، ولی حرکت های دیگری هم باید انجام بگیره، ضمن اینکه عمق معنایی و اون شکوه محتوایی بحث خیلی فوق العاده است. ببینید دوستان دانشجوی من و اساتید محترم دانشگاه، دموکراسی آینده نداره، لیبرالیزم آینده نداره، سوسیالیزم آینده نداره، هیچ مکتب فکری و هیچ مکتب اخلاقی و هیچ فلسفه اجتماعی اگر طرحی داشته باشه آینده نداره. کسی ادعا نداره در آینده جهان چی خواهد شد. سرچ کنید توی اینترنت ببینید صاحب ایده و نظریه‌ای هست که بگه این جهان رو فتح خواهد کرد؟ چرا در مورد تکنولوژی درباره آینده نظر میدن، میگن که اینترنت جهان رو مثلا خواهد گرفت، تکنولوژی اینترنت پیشرفته تر میشه و مراحلی برای آیندهش از این حیث بیان میکنن. و من به شما عرض بکنم هرچه این جور تکنولوژی ها فراگیرتر بشه، سه به هیچ به نفع جبهه حق خواهد شد. چون دیگه مردم، درست اینترنت الان یه ابزار بزرگ فریبه، یه ابزار بزرگ برای فعالیت های پوپولیستی و نمیدونم دروغ پراکنی و بزرگ نمایی کوچک نمایی های خاص و تحریف واقعیت های حیات بشره، ولی میگذره این دورانش. مردم مهارت پیدا میکنن، کم کم متوجه میشن، اصالت باید بدن به منبع خبر. مردم کم کم متوجه میشن سبک خبرهای دروغ دستشون میاد، غرض ورزی ها در انتشار مطلب دستشون میاد و همین الان هم خیلی متوجه شدن. یکی از رفقای ما میگفت یه دانشجوی برای پایان نامه خودش از انگلستان اومده بود ایران، بعد توی جمع فامیلی ما رفته بودیم، میگفت من باید بیام تو خانواده ها این تحقیق رو انجام بدم. خب خیلی جالب. بعد میگفت اونجا ماهواره روشن بود، بی بی سی داشت اخبار میگفت، میگفت شما بی بی سی میبینید؟ با تعجب گفته بودن خب آره میبینیم. بعد اون گفته بود توی انگلستان همه ماها از 15-16 سالگی به بعد میدونیم که این مال دستگاه دولته و همش دروغ میگه. راستم بگه میخواد یه دروغی بگه، مال ملکه بریتانیاست. شما چجوری مثلا یک پادشاه طاغوتی زورگوی غیر منتخب توسط مردم، چون چه حرف اونو گوش میکنیم؟ میگفت خب فامیل ما هاجواج مونده بودن که حالا یه خارجی اومده تو، ما انتظار نداشتن از او اینو بشنون و همین رشد پدید خواهد اومد. در عرصه های دیگر، در عرصه های فرهنگی هم همینطور. شما مطمئن باشید سه به هیچ به نفع حق و حقیقت میشه. اینترنت فساد رو هم گسترش میده. فکر میکنید نتیجه چی میشه؟ حالا درسته مسئولین تلاش دارن میکنن که بابا مثلا زیاد هم اوضاع خراب نشه و اینها، ولی از جوانها با انواع فیلتر شکن ها میتونن دسترسی پیدا بکنن به منابع فساد، تغذیه کنن. بعد چی میشه؟ همین جوانها بچه هاشون رو اجازه نخواهند داد به این وسایل دسترسی پیدا کنن، همین جوانهای امروز. مطمئن باشید، چون صدمه میخورن، میگن نمیخوام بچه‌م صدمه بخوره. و این دعواهای فیلترینگ و نمیدونم سیانت و اینا تموم میشه. اینا فوقش عمرش 10 ساله 5 ساله. اینا همین جوونا که دبیرستانی بودن این ابواب شروع شده، چند وقت دیگه ازدواج میکنن، با پسر بچه دبستانی خودش مواجه میشه، میگه نه نه تو دیگه نه، خواهش میکنم تو دیگه نه. همین دخترها، همین پسرها. و حق همیشه میمونه. امیرالمومنین یه کلام زیبایی دارن، میفرمان حق همیشه تازه است. خیلی این جمله قشنگیه. این از حکمتهای مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام هست. دوستان من، ما فقط آینده داریم تو جهان، هیچ کس ادعایی برای آینده نداره. چرا؟ مسیحیت هم میگه آینده مسیح ظهور خواهد کرد و ما بهشون میگیم دمت گرم، بزن قدش، چون دقیقا ما هم همینو معتقدیم. مهدی و مسیح علیه السلام خودشون میدونن چیکار کنن با هم. ما اعتقاداتمون از شما فاصله نداره. بهترین و زیباترین قرائت و روایت از مسیح و مریم در قرآن ماست و آینده مسیح را ما بهتر از هر کسی بران تأکید داریم که باز خواهد گشت. خب حالا از مکاتب مذهبی بگذریم، بریم سراغ مکاتب فکری. کی؟ کجا؟ چی؟ مثلا شما کسی رو دیدید که ادعا کنه که بی‌بندوباری جهان رو در آینده فرا خواهد گرفت؟ الان یه کسی هست به من معرفی کنید، بعدن ارتباط میتونیم بگیریم، کاری نداره. یه اندیشمند، یه اندیشناک بیاد بگه آینده مردم برهنه تر خواهند شد. هیچ آدم احمقی حاضر نیست این حرفو بزنه، چون همه دارن میبینن سیر به یک طرف دیگه است. سیر به طرف نجابته، سیر به طرف سبک زندگی دیگه است که توش پوشش حرف اولو میزنه. بالاخره آدم یه غذای بدی خورده باشه، بعضی وقتا باید اون رو یه جوری بالا بیاره. الان در این عصر هستیم ما، مردم جهان توی همچین شرایطی هست. شما انشالله بینتون هنرمندانی و متفکرانی که بیشتر این رو تبیین کنن خواهد بود، ولی همین الان تو جهان بیشتر از هنرمندانی که ما تو کشورمون داریم هنرمند موجوده که این آینده رو ترسیم میکنه و تهوع بشریت از برهنگی و بیبندوباری رو فریاد میزنه. بنده به ضرس قاطع میگم بی اطلاع نیستم اهالی رسانه و هنری که این وضعیت جهان امروز رو نمیپسندن و البته از ما تعجب میکنن که مثلا ما باید پیشتاز بشیم توی این زمینه. هنوز فیلمامون بعضن مال دوره قاجاره که تازه این چیزا داشت میومد. یک کسی مثلا لختی پتی میشد، آه قش میکردن میفتن زمین، و بعد اولیاء جامعه نگران. نه، دوران این حرف گذشته. ما الان در جلسه ای نشستیم که جلسه مربوط به آینده است. چرا جمکران زائرینش داره هم سطح حرم امام رضا میشه و هم سطح بسیاری از حرمهای معصومین علیهم السلام، در حالی که اینجا حرم نیست. همین که نام و یادی از حضرت اینجا هست و این که مربوط به آینده است. جمکران اخیراً فعالیت‌های خودش رو گسترش داده، باید هم همینطور بشه. مهد فعالیت‌های مهدوی و کانون فعالیت‌های اجتماعی که درباره امام زمان ارواحنا له الفدا هست. یه زمانی بود، راستی من بگم، بعضی از علما هم سن و سال بنده هستن، ما هم دیگه داریم جزو بالاخره پیرمردا میشیم و اینا. یه زمانی بحث‌های مهدوی بیشتر جنبه اعتقادی داشت، ولی الان دوستان من اصلا اینجوری نیست، جنبه اجتماعی بیشتر پیدا کرده. یکی از دانشجویان نخبه شریف که بعد از یکمی صحبت کردن من فهمیدم ایشون اصلا جزو ارامنه تهران هست، گفتش که ما با چند نفر دیگه از جوانهای ارمنی شروع کردیم میریم جمکران و برای ظهور مسیح دعا میکنیم. خب اصلا کسی به اون نگفته این کارو بکن. ببین ذهنش کجا داره میره. میگه اینجا جاییه که برای آینده دارن دعا میکنن. بعدن یه بار تو تلویزیون یه مثلا 20 نفر از دانشجوهای نخبه پیش حضرت آقا رفته بودن، دیدم ایشون هم یکیش نشسته اونجا. آینده از آن کیست؟ آینده تجربه ثابت خواهد کرد ما به معنویت نیاز داریم. کاری که شهید مطهری شروع کرد در کتاب انسان و ایمان خودش و دیگر کتاب‌های خودش، این یک حرف بدیهی سراسری میشه، دیگه کسی بزنه تکراریه دیگه. الان همینطوریه تو دنیا، اینجوریه دنیا، یه عنصر جدی شده از طرف کسانی که اعتقاد دینی ندارن، یعنی نگونه از طرف آدمای مذهبی. وقتی روانشناس‌ها چند نفر رو میگذارن دعا کنن برای یک بخشی که از بیماران هست شبیه بخش دیگه، بعد میبینن هیچ کس هم خبر نداره، نه پرستارها و پزشکا، نه خود بیماران. بعد میبینن اینها قرص مسکن کمتر مصرف کردن، بهبود توشون بیشتر بوده، اگر از دنیا رفتن بیماران صعب العلاج، تازه مثلا با آرامش بیشتری از دنیا رفتن. میگه آقا ما کاری نداریم خدا هست یا نه، دعا موثره. تمام. الان تو روانشناسی چه پیشرفت‌هایی واقعا حاصل شده، هم از نظر سبک زندگی، هم از نظر بفرمایید مسائل معنوی. در مسائل معنوی میگه مهم نیست خدایی باشه یا نه، یا خدا کدوم خدا، مناجات تو با یک قدرت مطلق به تو آرامش میده و حتما این کارو بکن. خب برید اینا رو سرچ بکنید، اینا حرفای بنده که نیست، و داره این مسئله به پیشرفت رو به پیشرفته و میره جلو. از نظر سبک زندگی، نه مسائل معنوی و ارتباط با خدا، این خیلی مهمتره. خواهش میکنم جوانها، حالا که دیگه بحث حجاب و اینا هم مطرح شده، من انتظار دارم به طور طبیعی همونجوری که دانشجوها در مهدویت تو کشور پیشتاز بودن، در اعتکاف پیشتاز بودن، در دفن شهدای گمنام تو محل زندگی علمیشون پیشتاز بودن، اولین جایی که شهدای گمنام به خاک سپرده شدن دانشگاه‌های کشور بودن. بالاخره من 30 سال ارتباط دارم با دانشگاه‌ها، تو محیط‌های عمومی هم میرم، میبینم یک روزه رو دانشجو جماعت چجوری متفکرانه‌تر باش برخورد میکنه، عمیق‌تر باش ارتباط برقرار میکنه، حتی ارتباط عاطفی. یه مناجات رو تو محیط‌های عمومی اینطور نیست. شما میدونید سال هاست در دانشگاه های ما، این یکی دو سال نیست، این آماری که من الان به شما دارم میگم طی 20 سال گذشته است، همجور روند رو به صعود داشته. از 15 سال گذشته من یادمه آمار نماز جماعت ها و تعداد شرکت کننده ها تو نمازها در دانشگاه ها بیشتر از دیگر اصناف مثل کارخانه ها، ادارات و محیط های دیگه، و تقریبا تمام مساجد کشور که قبل از 20 سال احداث شدن جا برای نماز جماعت‌های عادیشون کمه. نمونش دانشگاه تهران که فضای محوطه خالی جلوش رو سقف زدن و اتفاقهایی رو رقم زدن که دیگه جزء نمازخونه به حساب بیاد. بعد در موضوع سبک زندگی در هوش هیجانی، اون زمانی که ما مثلا حدود 20 چند سال پیش بود روانشناسی میخوندیم، مثلا این حرفا خبری نبود. بهترین اساتید رو ما دیدیم تو دانشگاه های تهران، این بحثا نبود. الان هوش هیجانی میگه که مهمترین عامل خلاقیت و شکوفایی استعداد کنترل تمایلاته. به چیزی علاقه پیدا میکنی خودتو کنترل کنی، از چیزی تنفر پیدا میکنی خودتو کنترل بکنی. خواهش میکنم سرچ کنید آزمایشی که اون دانشمند انجام داد درباره موضوعش هست، شیرنی را دیرتر بخور، فارسی انگلیسی سرچ کنید. الان توی غرب مدارسی هست که رو پیرهنشون شعار نوشتن شیرنی را دیرتر بخور. 3 سال پیش این دانشمند فوت کرد. گزارش کارش رو ببینید، بر اساسش ببینید دانشمندا چیکار دارن میکنن. ما مذهبی ها نتونستیم درباره اختلاط دختر و پسر تو دانشگاه ها یه مثلا تصمیم روشنی بگیریم. همین مقدار که آقا حجاب رعایت بشه گفتن کفایت میکنه، ولی آینده علم این رو نخواهد گفت، روانشناسی این رو تایید نخواهد کرد، سبک زندگی دیگری پیشنهاد خواهد کرد. لااقل سبک زندگی ما رو همین الان که داره تایید میکنه. الان برای چیزی مثل روابط سالم اصلا دین احتیاج نیست. صدا و سیما چند بار از بنده خواستن که آقا در مورد حجاب اینا الان بحث شده بیاد صحبت کن. گفتم من قبول ندارم شما آخوندا رو ببرید در مورد حجاب صحبت کنه. الان دیگه این یه مسئله اجتماعی، یه مسئله انسانیه. یا باید روانشناس‌ها یا مطلعین علوم اجتماعی بیان بحث بکنن. میخواید من به شما معرفی کنم؟ بهشون گفتم اگه کسی فرانسوی بلده، یک کتابی هست به زبان فرانسه، حدود خیلی کتاب قطوری بود، یکی از اندیشمندان رسانه‌ای البته فرانسه به من داد توی یکی از این همایشایی که مرحوم طالب زاده می آورد این افراد رو. گفت تماما این کتاب سنده که ثابت میکنه که بیبندوباری تو فرانسه توسط حلقه لندن واشنگتن تلاویو برای کاستن قدرت ملت فرانسه طراحی شده، ولی اصلا یه مسئله فرهنگی نیست تو فرانسه. مثلا شما بگید بیبندوباری، زنای فرانسه بیبندوبارن، اصلا اینجور نیست. چقدر ما تو کشور این ور اونور گفتیم که آقا این کتاب رو ترجمه کنید. گفتم این بحث ها باید بشه. بله این رسم قرآنه که به ما فرمود ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. این آیه قرآن داره به ما و آیات فراوان دیگر دستور میده که از حجاب دینی بحث نکنید، انسان شناسانه بحث بکنید، روان شناسانه بحث بکنید، جامعه شناسانه بحث بکنید. قرآن به ما دستور میده ستاد امر به معروف نهی از منکر. قرآن به تو دستور میده و باید اجتماعی انسانی حجاب رو بحث کنی. اگه حکم اسلام هست، اسلام خرج این چیزا نکن. اینا که دیگه با 4 تا مطالعات اجتماعی هم کارش انجام میگیره. اسلام برای خیلی بالاتر از این حرف هست. یه زمانی بود میگفتن خون شهدا و حجاب. آقا میگفتم آقا خون شهدا رو خرج حجاب نکن، خون شهدا بالاتر از این حرف هست. خون شهدا تاریخ بشریت رو، مسیرش رو تغییر داده. خون شهدا جهان رو آزاد خواهد کرد. خون شهدا اومده یه بحث رفتاری و سبک زندگی و فوقش اخلاقی رو درست کنه. بابا این شهدا عظمتشون بیشتر از این حرف هست. خب بگو آقا از آینده داشتی میگفتیم. من یه خاطری رو از زمانی که تدریس میکردم به شما بگم. هر موقع میرفتم سر کلاس میگفتم بچه ها شما نکاتی دارید در ارتباط با این درس معارف من بگید، بلا استثناء سر کلاس میدونید چی میگفتن به من؟ حالا این خاطرات مال مثلا دهه گذشته است، من تقریبا یه دهه هست دیگه سر کلاس نمیرم، ارتباطم دیگه اینجوری شده، همین عمومی که میبینید، چون وقت فرصت نمیکنم. خب بلا استثناء میدونید چی میگفتن به من؟ گفتن حاج آقا خیلی حرفای دینی ما خوندیم، تکراری نباشه تو رو خدا، دوباره خدا رو برای ما ثابت نکن، دوباره از نبوت و اینا برای ما ثابت، دوباره از معاد و دوباره از همون مباحث اخلاقی که تو دبیرستان خوندیم ثابت نکن. آین دانشجوها و بانوان دانشجو، شما قبول دارید این حرفو یا نه؟ خب حالا اگه بخوایم این رو ما پاسخ بدیم باید چیکار کنیم؟ چند تا عنوان درس معارفی داریم، همه رو درباره امام زمان بگذارید، چه اشکال داره؟ آیا در جامعه امام زمان سانسور هست؟ نیروی انتظامی چقدره؟ قوه قضاییه چقدر قویه؟ بودجه چجوری تقسیم میشه؟ زندگی اقتصادی چجوری تحریزی میشه؟ بنده 5 شب اینجا جمکران عزیز سخنرانی داشتم در مورد این موضوع و همه هم میگفتن آخه این چه موضوعی داری انتخاب میکنی به ما میگی دیگه، حالا دیگه ما اینجوری هستیم دیگه، که مهمترین ویژگی اقتصادی حکومت آقا امام زمان اینه که بیکار نیست، شغل زیاده. حاج آقا بحث معنوی بکن. این ما رو سکولارها کدوم گوشه دارن میفرستن؟ بابا مگه رهبر انقلاب شخصیت معنوی نیست؟ ایشون چرا 10-12 ساله همش اسم اقتصادی میذاره رو سال؟ معنویت اونجا شروع میشه، معنویت اونجا شروع میشه که جیب مردم پر باشه از پولی که میخوان باش زندگی کنن، نه اینکه ما کاری به اقتصاد و معیشت و گرفتاری و فقر مردم نداشته باشیم، میشه بشیم دور هم دیگه خدا و پیغمبر صحبت بکنیم. در زمان آقا امام زمان چجوری شغل زیاد میشه؟ در زمان آقا امام زمان علیه السلام کارخانه های بسیار بزرگی که از یک کارخونه برای کل دنیا تولید بکنن اینجوری محصولات تولید میشه، یا در حجم های کوچیک کارخانه هایی در موقعیت های مختلف؟ رقابت بین کشورها و ملت ها، حالا کشور شاید اون زمان دیگه نداشته باشیم انشالله، چگونه خواهد بود؟ افرادی که انتخاب میشن چقدر با رأی مردمه؟ چقدر با رأی آقا امام زمان علیه السلامه؟ والا امیرالمومنین علیه السلام با رأی مردم، با حالا با سبک خودشون آدم میگذاشتن. مثلا مالک اشتر گفت آقا اجازه بده این ابو موسی اشعری فعلا برای کوفه باشه. تو اون جلسه مشورتی که امیرالمومنین داشتن آقا حرفشون رو گوش کرد. بعدن که ابو موسی اشعری خراب کرد، حتی حضرت به مالک اشتر میفرمون برو رفیقتو جمع کن. اونجا تعبیرش اینه که برو صاحبتو جمع کن، شما گفتی ایشون بمونه. امام زمان چگونه عمل خواهد کرد؟ البته احزاب یعنی باندها و مافیای سیاسی دیگه زمان امام زمان نخواهد بود، که خودشونو خیلی پر مدعا نماینده مردم میدونن، هیچ وقت هم را نمیدن به مردم. الان شما بخوای بری توی حزب ببین رات میدن؟ شما کی؟ برو بیرون. بعد میان گیر به شورای نگهبان میدن، شما خودت اصلا یه حساری گذاشتی، هیچ کس از جلساتمون خبردار نمیشه، نماینده کی هستید اصلا؟ با کی میبندید؟ بعضی از احزاب که هر موقع فعالیت میکنن میبینیم کموله و مجاهدین خلق و اینا پای کارشونن، اینا کجا با هم هماهنگ میکنن نمیدونم، حتی ادبیاتشون یکیه، بعد پاسکاری میکنن با هم، یه وقت این فوروارد میشه اون خط میانی رو داره، یه وقت برعکس. پدیده شومی به نام احزاب به معنای باند سیاسی که درهاشون به رو مردم بسته است در زمان امام زمان نخواهد بود. خب فعالیت سیاسی در زمان امام زمان چگونه خواهد بود؟ آقا تو رو خدا واقعا امام زمان میخواد بیاد یا نمیخواد بیاد؟ اگه بخواد بیاد بالاخره زندگی هست یا همه تو هوا زندگی میکنن؟ اگه زندگی رو زمینه، خب زندگی همین چیزاست. اینا رو به من بگید در مورد امام زمان. اعتقاد به امام زمان اونقدر ضرورت نداره که آگاهی و اطلاع از چگونگی حکومت آقا امام زمان ضرورت داره. اینو مردم دنیا هم دوست دارن بدونن. اون وقت هست که شما حرفت از آسمان میاد رو زمین، میگی آینده بشریت حکومت مهدوی است، به ادبیاتی که مردم جهان بفهمن اینو خواهی گفت. بسیاری از شما دوستان فرمودن کانونهای مهدویت هستید، به ویژه از دانشگاه‌های پزشکی، دانشگاه‌های قم. دست شما رو میبوسم، پای کار وایسید. یه خاطره ای من نمیدونم به شما بگم نگم، مثلا خوب هست همچین خاطره ای رو گفتن یا نه. بنده به هیئت رزمندگان پیشنهاد دادم آقا بیاید دعای ندبه رو راه بندازیم و راه انداختن و این برنامه دعای ندبه صبح جمعه. چرا میگم بنده؟ به خدا قسم نمیخوام فخری باشه برام یا ریا کنم یا اینا، میخوام بگم چی به شما. میخوام بگم یه دانشجوی پزشکی منو وادار کرد برم امام زمان مطالعه کنم و امام زمانی بحث کنم و اصلا ببینم بحث امام زمان توی جامعه چی میگیره. تو قم مشغول بحث و درس خودم بودم حدود شاید 30 سال پیش. یه دانشجوی پزشکی تهران با من تماس گرفت، گفت من اگر یه اتوبوس با بچه ها بیارم میخوام بیایم جمکران، خیلی از این ساختمون های جمکران نبود اون زمان، بیارم شما میاد پنجشنبه عصر یه بحث امام زمانی بکنیم؟ گفتم بله. اومدیم و یه بحث بنزه، یه بحث که از امام زمان حرف بلد بودم بزنم. گفتش که ما اگه هفته بعدم بیارم شما این کارو میکنیم؟ گفتم باشه، یکم دیگه مطالعه میکنم دیگه. آقا این هی هر هفته می آورد، من مطالعه می کردم، هر هفته می آورد، قشنگ به من طلبه خط می داد، سوال می داد، من تحقیق می کردم، بعد می اومدم بحث می کردم. ببین دارم پیش شما اعتراف، من طلبه هستم دیگه، مثلا من باید اطلاعات دینی بدم، یه دانشجو من راه نمایی می کرد، من مطالعه می کردم، در خدمت بودم. یه دانشجوی عارف، یه دانشجوی بزرگ، یه دانشجوی با عظمت که الان متاسفانه بین ما نیست و موتش مرگ اختیاری در کنار ذریح امام رضا علیه السلام بود. خانوادش الان، حالا الان نمیدونم دیگه تو همون منزل باشن یا نه، خیابان وحدت اسلامی، اونجا بعد از رحلتش رفتم دیگه، پزشکیش هم گرفته بود و اینها. یه روزی به من گفت اگر من خودم تقاضا کنم به خاطر نخسته شدن از دنیا بلکه شوقی که دیگه نمیتونم تحملش کنم برم، قبول میکنن منو ببرن؟ گفتم آقای حرفات چیه میزنی، وایسا خدمت کن، ما چند تا پزشک مثل تو داریم. گفت شما مثل که متوجه نیستید من دارم از چه دلی حرف میزنم، حالا با تعبیرهای خیلی ساکشو آورد. آخرین کسی که باش خداحافظی کرد من بودم. برید از خانوادش بپرسید. گفت من شماره شما رو دادم، ممکنه با شما تماس بگیرم. گفتم آقای دکتر کجا، چی داری میگی؟ گفت دارم میرم مشهد. دیگه با هم حرف نزد. روز جمعه از مشهد به من زنگ زدن. شما نمیدونید من چه گوهرهایی تو دانشگاه ها دیدم. اعتقادم به دانشجو الکی نیست. زنگ زدن پزشکی قانونی مشهد، شما آقای فلانی رو میشناسید؟ من بله. چی کارش هستید؟ من والا اینجوری اینجوری دیگه مثلا بیتاب شدم. گفتم تو رو خدا هرچی هست بگید به من. گفتن بله، ایشون بدن مطهرش کنار ذریح، در حالی که پرسیدم دستشو اینجوری به سوی ذریح دراز کرده. حالا اون آقا فکر کرده ایشون خوابیده اومده بیدارش کنید، از دنیا رفته. برید از علما بپرس این چی، این چجور رفتنیه. تمام زندگیش این بودا، هیچ هم تظاهرات معنوی لوس بازی، نمیدونم تظاهرات انقلابی تند، اصلا هیچ کدوم اینا رو نداشت، ولی تا دلت بخواد کار میکرد و درس میخوند. درس خوندن و کار کردن و ریاضت تقرب به سوی خدا تلقی میکرد. بعضی جاها کار میکرد تو زمینه مهدویت، من رفتم دیدم از همه داره کارهای کمرزشتر انجام میده. گفتم آی بچه ها ایشون آقای دکتره ها. اینقدر ناراحت شد از دست من، گفت هیچ کس اینجا نمیدونست، شما چرا این کار کردی؟ دیگه من راحت نیستم الان اینجا. اون برای بچه های دیگه خب همه خب هیچ کدوم سوادشون نداشتن، توی حرکت فرهنگی یه جایی میرفتم مثلا رفتم اونجا. بله این دانشجو مفتخرم به این که او دست من رو گرفت و با مسائل مهدویت آشنا کرد. ما دانشجو داریم مثل شهید دیالمه، من بعد از 30 سال سخنرانی هنوز آرزو دارم مثل او حرف بزنم. میتونم یعنی میشه شما فکر میکنید بتونم یه روزی؟ هرگز نمیتونم. در دوران دانشجوییش به شهادت رسید تقریبا. نواراشو گوش کنید همین الان. دانشجو دانش آموز نیست. دانش آموز هم تو دبیرستان دیگه دانش آموز نیست، باید یه اسم دیگه ای براش انتخاب بکنن. دانش آموزان دبیرستانی جنگ رو متحول کردن، دانشجوها که فرمانده هاشون بودن. آینده دست شماست، خط و مسیرتون رو امام زمان مشخص کرده. سرتون رو در جهان بالا بگیرید، وقت بگذارید برای مردم جهان. بی تردید هر کی میاد جمع کران در اندیشه جهانه. توسل فردی نداریم. اصلا شما توسل فردی میخوای همون گوشه یه جایی دعای عهدی بخون بگو ابن الحسن آقا تحویلت میگیره. اینجا اومدی، اینجا مرکزی است برای جهان. انشاءالله جمکران این رسالت خودش رو بیشتر از قبل به اجرا برسونه و کانون مهدویت و اندیشه مهدوی در جهان بشه، چیزی که همه دنیا انتظار دارن. و شما وقتی میایید جمکران نمایشگاهی اینجا وجود داشته باشه دائمی. آخرین وضعیت تمدن مهدوی، مهدویت، آینده پژوهی در تمام کشورهای جهان و مذاهب و مکاتب در اینجا به عنوان نمایشگاه دائمی حضور داشته باشه. خود شما دانشجو هم بیاید جلساتون اینجا بگذارید و برید و با هم یک شبکیه قدرتمند ایجاد کنید. آینده خیلی مهمه. همین الان توی بازار بگن یه ماشینی در سال آینده دیگه تولید نمیشه، قیمتش میاد پایین. اون که ماشینه داره راه میره، کار راه میندازه. آقا دیگه این ماشین تولید نمیشه. مثلا بعضی از ماشین‌ها رو طرح دارن دیگه تولید نکنن، ولی نمیگن، میگن قیمتش میاد پایین. هر چی آینده نداشته باشه قیمتش میاد پایین. بی‌بندوباری آینده نداره. لیبرال دموکراسی آینده نداره. قیمتش تو جهان خیلی اومده پایین. خیلی ها البته تو ایران نمایندگی هایی دارن، اینا خیلی اصرار دارن قیمتشو بالا نگه دارن. چه سودی میبرن چه پورسانتی میگیرن نمیدونم. خیلی وقت شما رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. یه دعا میخواستم به شما معرفی کنم و بعضی از فرازهای این دعا رو بخونم با شما، اما فقط در حد معرفی از اساتید خودم در جلسه، از علمای حوزه، از اساتید دانشگاه عذرخواهی میکنم زیاد صحبت کردم. صلوات خاصه حضرت ولی عصر رو بخونید. یک صلوات، ما چجوری میخواییم صلوات بفرستیم برای حضرت ولی عصر، ارواح الله الفدا صلوات بفرستیم؟ این صلوات رو بخونید. مجموعه ای از مزامین فوقلاده درش هست، خیلی حماسی، خیلی قوی. بعد برای خودتونم دو بار در این صلوات دعا کردید، دو بار میگید ما رو جزو انصار ایشون قرار بده، دو بار میگید ما رو جزو بهترین یارانش قرار بده. یک صلوات جهان شمول، یک صلواتی که نگاه میکنه به پاکسازی جهان. رعب از شما در دل دشمنان بشریت خواهد افتاد. صلوات فوق‌العاده است. مثلا ببینید حیث کانو فی من مشارق الارض و مغاربها و برها و بحرها و سهلها و جبلها. اینو تو دعای عهدم اینجور عبارات رو میبینیم. اصلا کلمات جهانیه. این حالا درباره چیه؟ که خدایا ریشه وقسم به الجبابرت الكفر. ببین نمیفهمد کفر، حالا ما یه به یه کافر چیکار داریم؟ بنده خدا بیشتر از این نمیدونه دیگه، اطلاعی نداره که. جبابرت الكفر، زورگویان ستمگر کفر، اونها رو و منافقین رو و جمیع ملحدین رو چیکار کن؟ اینها رو به دست او از بین ببر با یاری من او را. فی مشارق الارض و مغاربه ها. چقدر انسان بزرگ میشه و از هربهی دین نبی یک علیه و آله السلام، روش زندگی که پیامبر معرفی کرد آن را برتری بده. چجوری برتری میده؟ فداتون بشم دانشگاه یه پای قصص ها دیگه، بذارید همین دیگه، صحبت درد دلی شد دیگه، بی نداره. حوزه همون جوری که پای قصص که دین رو برتریشو نشون بده، دانشگاه هم همینه ها، رسالتش یه ذره هم کمتر نیست. فداتون بشم، من طلبم دارم میگم، فکر نکنید طلبه ها انحصار طلبن. برای برتری سبک زندگی دینی بر سبک زندگی غیر دینی، یعنی غیر انسانی، دانشگاه هم یه رکنه، عین حوزه. آخرین کلام من بگذارید یک روایت از امیرالمؤمنین باشه که میفرماد کسی عقل و تجربه رو زیر پا بگذاره شقیه. تجربه، تجربه بشری گران سنگه. من میدونم تو دانشگاه ها بعضی ها ممکنه در گوش شما زمزمه کنن نه ما که دانشگاهی و دانش پژوه و دانشی هستیم زیاد لازم نیست معنوی باشیم. اونا دروغ میگن، اونا دارن پنهان میکنن برخی از دانش تجربی رو. ما الان برای اثبات حقایق دینی در علوم تجربی به ویژه علوم انسانی اینقدر حرف داریم که تو حوزه برای مباحث عقلی اونقدر حرف مؤثر نداریم. بدونید اینو دوستان من، رسالت توی دانشجو در هر رشته ای هستی از من دارای عبا و قبا کمتر نیست. بدونید اینو، نجات بدید جامعه خودتون رو، جامعه جهانی رو انشاءالله. خیلی خوشحالم من سالیانه میام در محضر شریف شما دانشجوهایی که میخواید با امام زمان پیمان ببندید، این رسم زیبا رو در جامعه جاری کردید که آقا بعد از شهادت امام حسن عسکری با امام زمانمون بریم پیوند بخوریم. یه خاطره به شما بگم، خیلی عذرخواهی میکنم دیگه، جلسه خیلی خودمونی شد. یه روز یه دانشجوی در مورد بورسیه از من یه سوالی کرد، الان عبارتش یادم نیست. من یک کمی خواستم فرار کنم از گفتگوی باهاش، گفتم الان میخواد به من بگه که حاج آقا نمیدونید چجوری میتونیم بورسیه بشیم اینا. یک کلمه ای گفت درباره بورسیه، من فکر کردم حالا در مورد بورسیه میخواد یه چیزی بگه که من احیانا یک گره‌گشایی براش بکنم، منم که عرضه این کارا رو نداشتم. بعد به من این عبارت رو گفت، گفت من خودم رو بورسیه کردم. گفتم خیلی جالبه. من آرام شدم، گفتم خب با من کاری نداره دیگه، خودش بورسیه کرد. گفتم خیلی جالبه. گفت من خودم رو بورسیه میدونی کجا کردم؟ گفتم نمیدونم. خدا شاهده امام زمان، تو شاهدی پای آسانسور دفتر نهاد دانشگاه هنر ایشون داشت این حرف رو من میزد، اون صحنه من یادمه، با نشاط و اینا، خیلی تظاهرات دینی هم نداشت تو چهرش و اینا. مثلا گفت من خودم رو بورسیه امام زمان کردم. گفتم واقعا؟ گفت بله. خیالم دیگه راحت شد. گفتم آقا پذیرفت؟ گفت بله که میپذیره. چرا نپذیره؟ من که چیزی ازش نخواستم، فقط میخوام هر چی دارم بعدم برای اون باشه. منو میگه اینقدر آب شدم، کاش من طلبم خودم اینجوری اینقدر سریع شفاف خوشگل بورسیه تو کرده بودم. خیلی دل منو برد، حیف من ازش خبر ندارم. حالا شاید شنید خودش اومد به من گفت، بعضی وقتا اینا بالاخره حرفا میره دیگه. گفت بورسیه کردم خودمو، بورسیه امام زمان. گفتم آقا پذیرفت؟ گفت بله که میپذیره. چرا نپذیره؟ راست میگه دیگه، چرا نپذیره؟ هزار سال غربت و غیبت تحمل کرده برای این بچه ها،
حالا اومده میگه من بورسیه شما، آقا بعدن خدمتم هر چی هست مال شما. گفتم حالا فایدهش چیه برات؟ و حالا فایدهش اینه که مطمئنم آقا حمایتم میکنه، چون هر کی بورسیه شد حمایت میشه دیگه، آقا خودش میدونه چجوری حمایتم کنه. بابا تو آخرشی، آخر اعتقادی. زیبایی این معنویت با صفا و عمیق و متفکرانه تو دانشجوها رو باید جشن گرفت. خدایا به حق آقا امام زمان دلهای ما امام زمانی بگردان، تفکر امام زمانی، عقلانیت بالای امام زمانی به ما عنایت بفرما. شنیده ایم روزی امام زمان ظهور کند، دست به سر مؤمنین می کشد و عقل آنها را افزایش خواهد داد. خدایا قبل از ظهور دست مبارک امام زمان به سر ما بکش و عقل ما رو با عنایت او افزایش بده. و صلی الله علی محمد و آله العظیم.